بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شب 11 محرم الحرام است، شبی است که باید گفتگو از حق ایتام همچنان که در آیات آخر سوره انشراح در قرآن آمده، اونجا که می‌فرماید و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. سه دستور قرآنی است: یکی رعایت حق یتیم، دوم رعایت حقوق فقرا، و سوم اینکه از نعمتهای الهی سخن بگوییم، ناسپاسی و ناشکری نکنیم. اما دستور اول بخواهیم پیرامون این دستور سخنی داشته باشیم، یک یتیم یتیم از پدر و مادره و یک یتیم یتیم از علوم است، چون ما در روایتها داریم که فرمودند بروید درس بخوانید در حوزه های علمیه، فرا بگیرید علوم آل محمد را تا اینکه کمک بدهید به ایتام شیعیان ما. خب اینجا کلمه یتیم آمده در متن حدیث. یتیم اینجا به معنای اونایی که دسترسی ندارن به علوم دینی، و این وظیفه علماست که علم خود را کتمان نکنن و جاهلهای از مردم شیعه رو ارشاد کنن. یعنی یتیم در این حدیث به معنای جاهله، به معنای افرادی که نادان هستن. اینها حقشون به گردن علماست که باید تبلیغ کنن و احکام الهی رو برای اونها بگوین. برای ایتام در فقه اسلام احکامی هست، از جمله این که اگر پدری مرد و در بین فرزندانش فرزند صغیری بود، خب این صغیر یتیم است، چون اونهایی که به سن رشد و عقل و کمال رسیده باشن اونها خودشون میتونن امور خود رو متکفل بشن، ولی بچه های یک میت که صغیرن هنوز به اون سن بلوغ نرسیدن، اینها یا اینکه پدر پدرشون زنده است، جدشون که اینجا حکم ولایت رو جد دارد، یعنی اگر پدر در قید حیات باشد ولایت بر صغار خود دارد، و اگر نباشد پدر او که جد این یتیم و این فرزند میشه، او میتونه که به امور این نوه های خود برسه، بچه های پسرش باید رسیدگی کنه، به امور آنها نگذاره که حق یتیم رو دیگران بخورن. اگر پدر این صغیر فرض کنید یه شخصیه که باغی داره، زمینی داره، ملکی داره، مغازه‌ای داره، خب این اموال باید به طور سهام قرآنی و شرعی تقسیم بشه. حالا اگر خواستن برای پدرشون خرج کنن، پدر تازه مرده، میخوان خرج و مخارجی بکنن برای مجالس ختمش، برای قبرش، برای مسئول دفن و کارهاش، اینجا یا از کیسه خودشون خرج میکنن که مشکل نداره، از کیسه خود فرزندان، از کیسه خودشون. ولی اگر بخوان از مال ترکه پدرشون بردارن، خب وقتی با هم بزرگهای ورثه با هم توافق کنن، بازم اینجا مشکل نداره. ولی آیا میتونن از سهم این صغیر بردارن؟ اینجاست که میگن نمیشه. پس اگر میخوان خرج باباشون کنن، اینجا همون بزرگای ورثه میتونن بدون اینکه از سهم صغیر بردارن. بعد اینجا یه مسئله هست که خب حالا اگر این فرزند یتیم صغیر جدی نداشت که به امور او رسیدگی کند، قیم بر صغیر رو کی میتونه تعیین کنه؟ قیم را، قیم یعنی اون سرپرست بر این ایتام، بر این صغار. این سرپرست را اگر خود من یه تو وصیت نامش تصریح کرده باشه که برای بچه های صغیرم کی باشه، عموشون باشه، داییشون باشه، یه نفر رو مثلا تعیین کنه، باز اینجا مشکلی نیست. ولی اگر تعیین نکرد، اینجا باید از طرف مجتهد حاکم شهر یک نفری معین بشه، قیمی بر این صغار تعیین بشه که خدای نکرده حق این یتیم خورده نشه و از بین نره اموال او، تا وقتی که خودش به سن بلوغ برسه و بتونه در اموال خودش به طور مستقیم تصرف کنه. لذا در آیات قرآنی داریم که اینایی که تجاوز میکنن در اموال یتیم، انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا آتش میخورن، یعنی به عذاب خدا گرفتار میشن. یتیم خیلی حق داره، حق نوازش داره. میگن ملائکه چند جا هستن که خنده میکنن، چند جا هستن که گریه میکنن. مثلا یکی از اون جایی که ملائکه خنده میکنن اینی که فرض کنین یه خانم بدحجاب یا بیهجاب این از دنیا بره، بعد این خانم رو کفن کنن و ببرن دفن کنن، ملائکه خنده شون میگیره که این خانم تا وقتی زنده بود خودش رو نمی پیشند از نامحرم، حالا که مرده کفنش میکنن می پیشندنش، خنده میکنن. یکی از اون جایی که ملائکه گریه میکنن، اونجایی است که شب یتیمی از خواب بیدار بشه، یاد باباش بکنه، گریه کنه، همراه گریه این یتیم اون ها هم به گریه در میان. خب حالا ما شب 11 باید یه مقدار راجع به ایتام کربلا صحبت کنیم، یه مقدار از مقتل رو بخونیم برای شما. عصر عاشورا وقتی خیمه ها سوخته شد، 84 زن و بچه اینها بیرون ریختن از خیمه ها، مخصوصا این که راه ورود و خروج به خیمه ها به دستور امام حسین فقط یک راه داشت، یعنی تمام راه ها رو از چهار طرف بسته بودن که دشمن یه وقت شبانه حمله نکنه، فقط یک ممر و یه در و یه راه رو باز گذاشته بودن. خب تا وقتی امام حسین در قید حیات بود، اینها جرأت نداشتن جسارت کنن به خیمه ها، ولی همین که آقا شهادت پیدا کرد حمله کردن به خیمه ها. قبل از سوزندن خیمه ها وارد شدن از همون رایی که فقط یک راه داشت، وارد خیمه ها شدن. حالا تو این خیمه ها هرچی وسائل بود، اسباب بود، هرچی بود غارتگری کردن. شما ببینید حتی از اون پیراهن کهنه‌ای که امام حسین آمد در خیمه ها گفت خواهر یه پیراهن کهنه بده به من که من این زیر پیراهن ها بپوشم که بلکه دشمن حیا کنه، این دیگه لخ نکنه ما رو. ولی اینا چقدر رزل بودن، چقدر پس بودن، چقدر اینها تشنه مال دنیا بودن که انگشتر آقا، لباسهای آقا، هر کدوم یه تکه سلب کردن، غارت کردن. عجیبه واقعا اون قضیه. اون ساربان اون خیلی مهمه، اون خیلی مهمه. البته بعضی از اینها گرفتار عذاب الهی تو همین دنیا میشدن قبل از آخرت. اصلا ما وقتی مقتل رو میخونیم میبینیم تو مقتل یه مقدار کرامت ها و معجزاتی پیدا میشه. چند نفر به نفرین امام حسین اینها به جهنم واصل میشن و یا مبتلا به امراضی میشن و همینطور زندگیشون مختل میشه، سیاه میشه. در مقتل هست که آقا رفت که کنار شط فرات یه دستی با آب بزنه، یه دفعه یه ظالمی گفت که تو نشستی اینجا دست به آب و لشکر حمله کرده به خیمه های ایالات تو. خب امام حسین غیرت داشت دیگه، چجوری مثلا حاضر بی آب رو ریخت و آمد بالا. بعد دیدی که دروغ بوده، بعد همونجا آقا نفرین کردن و دعای آقا مستجاب شد. چند مورد داریم اینجوریه. حالا داستان این ساربان هم همینطوره. تو مسیر می آمده با امام حسین تو قافله، یه جای چی جور شده که یه بند سروال قیمتی دیده. سروال همون به تعبیر ما همون شلوار یا مثلا همون جامعه آقا. خب یه بندی داشته که اینو میبستن شلوار، حالا امروزه مثلا با کش میبندن. این توی نظرش بود و بود تا وقتی که امام حسین افتاد گودالی قتلگاه و اینها، گفت که خب الان وقتیست که بریم این بند قیمتی رو بگیریم. این ملعون رفت دست زد به اون دست راستش، اول زد بعد خب حالا نشد. بالاخره دست چپ آمد که این کار، یه دفعه دیدی هودج از آسمون آمد کنار بدن امام حسین که تو این هودج حضرت زهرا علیه السلام بودن. بعد میگه من دیگه افتادم یک کناری، فقط صدا رو میشنیدم، فقط صدا رو که این نوحه میکرد بله حضرت زهرا برای امام حسین علیه السلام. حالا این ملعون خودش میگه که من میدونم که جهنمی هستم، جهنمی هستم. و بعدش حالا بعد همین قضیه هم میگن مبتلا شد به آفت بدنی و جسمی که تا آخر عمرش بود و همینجور به همین حالت. در قضیه خیمه ها دارد که یکی از ستمگران آمد به سوی دختری از یتیمان امام حسین که این دوتا گوشواره تو گوشش بود، شروع کرد که اینها رو سرقت بکنه ولی گریه هم میکرد. گفت که اون دختر گفت خب حالا چرا گریه میکنی؟ گفت که به خاطر یتیمی تو، کوچکی تو. گفت خب اگر اینجوره چرا دیگه پس غارت میکنی گوشوارای منه؟ گفت شما رو به خدا ببینید این دلیل میشه؟ گفت که اگر من نبرم یکی دیگه میاد غارت میکنه گوشواره تو رو میبینه، ولی این اصلا منطق نیست، دلیل نیست. خب حالا یکی دیگه هم بیاد اونم باز ظلم کرده، اونم به سرقت میبره، کار درستی نیست. این ایتامی که چنین شبی از خیمه ها تو این بیابون کربلا پخش شدن تا صبح بشه که ناقه ها رو بیارن و این ناقه ها طبق مقتل این ناقه های اوریان بوده، یعنی شترها شتری نبوده کجاوه داشته باشه و چیز داشته باشه، چی نه اوریان بوده این رسا چی جوری قرار بگیره، مخصوصا امام چهارم که آقا بیمار بودن تبدار کربلا بودن. حالا این مسئله بیماری امام هم خودش از یک حجتی بود برای حفظ امام بود، و الا خب همین امام سجاده که سوم امام میاد خودش با این که همراه قافله و اسرا بوده کوفه و تورا، ولی وقتی بنی اسد میبینن نمیتونن تشخیص بدن اجساد رو، یک دفعه میبینن یه شخصی پیدا شد و خودش معرفی کرد و کمک داد اونها رو. خب این امام همون امامی است که وقتی سوار شترش کردن دست و پای آقا رو با زنجیر و غل بستن که آقا یه وقت کج نشه نیفته از شتر. ولی این مسئله مریضی به خاطر اینکه بگذرن از او و او رو نکشن، این هم یک حکمت الهی بوده. و الا شمر آمد تو خیمه بیمار و دست زد به شمشیر که امام سجاد رو قتل کنه همونجا، ولی بعد عمر سعد نگاه کرد گفت این خودش تبدار و مریض، همین مریضیش او رو میکشه، دیگه احتیاج نیست تو شمشیر بزنیم بهش. اینها دیگه یک چیزاییست که مربوط به حکمت خداوندی میشه که باید این گونه باشه. حالا اینو میخوام عرض کنم که تو این یتیمان چنین شبی که تو بیابان موندن، دو تا از بچه های مسلم بن عقیل، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. این داستان طفلان مسلم رو هم کتاب مناقب ابن شهرآشوب ذکر میکنه و هم کتاب آمالی شیخ صدوق رضوان الله علیه. یعنی در تاریخ این داستانی که من میخوام بگم، این داستان کتاب های شیعه و اهل سنت آمده. خب یک زن و اون حضرت زینب چگونه میتونه همه این ایتام رو سرپرستی کنه، به همه برسه، خودش هم که صاحب مصیبته چجوری میتونه برسه؟ خب قهرن این حادثه پیش میاد که اینا بالاخره اینجا اونجا گم بشن، یا از لشکری که تمامه میخواد به هر راهی شده یه چیزی گیرش بیاد ببره پیش ابن زیاد، یه پولی گیرش بیاد. اینا رفتن دیدن اینا یکیشون 12 سال یکی 13 سال، این دوتا پلو هم، اینا رو زود دستگیرشون میکنن. و بعد اینا جدای از قافله اسرا، جدا اینا رو از کربلا میبرن کوفه که از عبیدالله ابن زیاد جایزه بگیرن. وقتی وارد میشن اونجا دارالاماره پیش ابن زیاد، اینا رو تحویل ابن زیاد میده. ابن زیاد اینها رو تحویل یک سجان میده، سجن یعنی زندان، یک کسی که خودش دربان زندان بوده، زندان‌دار بوده. ابن زیاد میگه اینا رو ببر اونجا زندانیشون کن، ولی سخت بگیر بر اونها، آب سرد بهشون نده، غذای خوشی هم بهشون نده، غذای خوب نده بهش. خب اینا یک سال تو زندان این شیخ سجان بودن. خب می دیدن که این فقط شبا میاد در این اتاق رو یا زندان رو باز میکنه، دو تا قرص نان جو و یک کمی هم آب میذاره جلوشون، همین 24 ساعت دو تا قرص جو نان و یه مقدارم آب، اونم آب سرد نه این کارشون، لذا اینا توفیق بوده براشون که روزها روزه بودن، روزها کلن روزه بودن، شب هم که میامد در آواز میکرد و قضاش این بود، یک سال به این حال تو این زندان میمونن. بعد میان برادر بزرگه به کوچکی میگه که خب ما تا کی اینجا باشیم، ما اگر همین جور بگذره دیگه میپوسیم تو این زندان، این میشه قتلگاهی برای ما. خوبه که اگه امشب اومد در آواز کرد اون خودمونو معرفی کنیم، بلکه این یه نفر از شیعان باشه. تا آمد نان رو گذاشت و آب رو گذاشت، گفتن که ای سجان، ای شیخ، آیا پیغمبر رو میشناسی؟ گفت چجوری نشناسم پیغمبر؟ پیغمبر اسلامه. گفتن خب آیا جعفر ابن ابی طالب رو، جعفر طیار رو میشناسی؟ گفت چگونه نشناسم؟ یواش یواش رسوندنش به مسلم ابن عقیل. گفتن که ما فرزندان مسلم هستیم، از ادرت رسول الله هستیم. میگن این از محبین اهل بیت بوده در تاریخ، وقتی میشنوه در زندان رو باز میکنه، اینا رو آزاد میکنه، ولی نصیحت میکنه به اینا، میگه شما روزا رو بخوابید تو مسیری که میخواید برگردید به مدینه، به حجاز، از کوفه به حجاز میخواید برگردید، شما شبها رو برای پیاده رویتون، برای رفتنتون قرار بدید. حالا چه وقت برسن؟ یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، راه خیلیه، مرکبی ندارن، پول و مالی ندارن امرشون، لذا اینها این کار رو میکردن. بنا به نصیحتی که این زندانبان کرده بود، اینها روزا رو استراحت میکنن، شبا را میرفتن، تا اینکه هنوزم تو همون دایره کوفه بوده. کوفه هم اون وقت حکم پایتختی برای عراق داشته، بزرگ بوده. الان دیگه اون کوفه کوفه نیست، کوفه امروز که شما میرین یه مفرسخی نجف، کوفه اون کوفه قدیم که ابن زیاد با اون بزرگی و پایتخت باشه نیست، همین کوفه بود که امیر المؤمنین هم 5 سال و اندی حکومت کرد در این شهر کوفه. حالا کجا بوده؟ کنارهای شهر کوفه بوده، یه جایی توی باقی میرن که روز بخوابن شب راه برن، میرن که نای درختی، یه دفعه یه خانومی میاد اونجا، میبینه اینا دوتا بچه دست به گردن هم کردن خوابیدن کنار درختی، میگه اینا چی هن، کجا هن، قریب هن. خوبه که ما رسیدگی کنیم به اینها. بعد که اینا بیدار میشن و معرفی میکنن، این زن هم باز از زنانی بوده که از محبین اهل بیت بوده، اینا رو برمیداره میبره خونشون، پذیرایی میکنه ازشون، شام میده بهشون و تو اتاقی از اتاقای منزل میخوابن. شوهر این زن مردی بوده به نام حارث که این در قصر الاماره پیش ابن زیاد کار میکرده. وقتی خبر دادن به ابن زیاد که فرزندان مسلم بن عقیل از زندان فرار کردن، ابن زیاد اطلاعیه داد بر اهل کوفه، گفت که هر کی محمد ابراهیم فرزندان مسلم رو پیدا کنه، برای هر کدامشون 1000 درهم میدیم. این رو اعلامیه کرد که برن بگردن. از جمله همین حارث بود. حارث پاشد از صبح تا شب، سوار اسب شد اینجا و اونجا، پیدا کنه اینا رو پیدا نکرد. شب آمد خونه، زنش دید خیلی خسته، مرده، کوفته، گفت کجا بودی؟ گفت که آره، ابن زیاد اعلام کرده که هر کی پسرای مسلم رو پیدا کنه چقدر مثلا ما پول میدیم، جایزه میدیم، منم اسبم رو خستش کردم، اینجا اونجا رفتم اینجا. بعد میگه زنش خیلی باش صحبت کرد، خیلی، که بابا نمیخواستم بهش بگه، نگفت، کتمان کرد، یه جای برده بود اینها رو، یه اتاق یه جای دوری اونها رو گذاشته بود تو اون اتاق، و بعد هی نصیحتش کرده، گفت بابا، گفت نه چه حرفیه، ما پول پیدا میکنیم، ما ثروت مال پیدا میکنیم، یعنی چه، این چه حرفیه که تو میگی. بعد آمد سرش بذاره به خوابه، یه دفعه یه صدایی به گوشش خورد. خب خونهای قدیم هم که مثل امروز نبود، آپارتمانی باشه و در و پیکر داشته باشه و بسته بشه و اینا. این صدا وقتی به گوشش خورد، گفت چیه، چه خبره، حالا دیگه این زنه چی جوری میتونه مخفی کنه. پاشد هی چراغ گرفت دستش، اون وقتم که برق و کهربا نبود، یک چراغ فتیله‌ای گرفت که بره ببینه چیه، چه خبره، این صدا از کجا میاد. همینطور رفت و رفت، دستش خورد به فرزندان مسلم، گفت عجب، من اسبم خسته کردم، خودم خسته کردم، اون وقت شما تو خونه من هستید. اینا های گریزاری کردن، گفتن بابا ما فرزندان و مسلم، بیا برای پیغمبر بگذر. چی؟ گفت ها بدن نمیشه. اینا رو گرفت خلاصه مکتف کرد. مکتف یعنی شناشونه بس، با تنام فینا رو بس که یه وقت فرار نکنن. صبر کرد تا صبح شد. وقتی صبح شد، در مقتل نوشته که اول اینا رو داد دست غلام اسود، یعنی غلام سیاپوس بوده، حالا به غلامش گفت که من زحمت کشیدم، تو غلام منی، بیا اینا رو ببر کنار شط فرات اونجا. الان هم که شما میرید زیارت طفلان مسلم، تو همون باغاتیه که تو مسیر کربلاست، یعنی از هله یا از کاظمین که میرید تو همون مسیره. بعد پشت همین زیارتگاه طفلان مسلم یه آبی هست، من رفتم اونجا، یه شط فرات، یه شطیه که میرسه به کربلا، که در مقتل نوشته سرهای این دوتا یتیم مسلم رو که از بدن جدا کرد، بدناشونه تو شط فرات انداخت، سرها رو برد برای ابن زیاد. منظور اون که این غلام گرفت دست این طفلان رو و برد، همونطور که داشت را میرفت اینو گفتن ما اشبه سوادک بسواد بلال مؤذن رسول الله. گفتن ای غلام چقدر شباهت داره سیاپوستی تو به سیاپوستی بلال مؤذن پیغمبر. این وقتی شنید اینها نوجوان به این کودکی اسم رسول الله میارن، مؤذن رسول الله، بعد گفت مگر شما کی هستید، نمیشناخ اینا رو. بعد اونا خودشون معرفی کردند و گفتن بیا بگذر از ما. این جرأت نکرد غلام، گفت من جرأت نمی کنم، اینا از ذریه پیغمبر هستن، چگونه اینا رو ذبح کنم. میگن شمشیر انداخت رو زمین، خودش اونجا همین که عرض کردم یه رود آبی بود، از همون رود آب رفت اون طرف، از بالا صدا زد مولاش، گفت بابا تو تخلف کردی امر مرو، عصیان کردی، کجا داری میری؟ گفت من عصیان میکنم امر تو رو، ولی امر خدا رو عصیان نمیکنم. این کار درستی نیست که شما بخوای این بچه های کودک رو بخوای ذبح کنی، سرشون از بدن جدا کنی. گفت خب حالا تو که نکردی هیچ. بعد آمد به پسرش گفت، گفت پسرم من تو رو زحمت کشیدم، بزرگ کردم برای چنین روزی، بیا برو، حالا اون غلام شمشیر انداخته، برو شمشیر وردار و اینها رو ببر کنار آب ذبح کن. این میره اونجا شمشیر ور میداره، با اینا یه چند قدم را میره، بعد اینا خودشونو معرفی میکنن، باز هم این پسر جرأت نمیکنه، پسرم مثل غلام از آب میزنه و اون طرف فرار میکنه میره. بعد حارس میگه من خودم باید بیام، پا میشه شمشیر ور میداره و را میفته با اینا. وقتی را میفته اینها گریه و زاری میکنن، میگن که خب تو به جای اینکه ما رو ذبح کنی، بیا زنده ما رو ببر تو بازار، چون اون روزها بیع عبید و اما بوده، برده فروشی بوده. گفت که تو بیا ما رو ببر تو بازار، اونجا بفروش، از پول ما استفاده کن، تو قرضت پول دیگه، از پول ما استفاده کن. گفت نه، نمی کنم این کار رو، باید شما رو ذبح کنم. گفتن خب حالا میخوای دستور ابن زیاد رو اجرا کنی، یک کار دیگه بکن، ما رو ببر زنده پیش ابن زیاد، اگر ابن زیاد اونجا حکم کرد که ما رو بکشی بکش، اگر نه ما رو ببر زنده. گفت نه این کارم نمی کنم. خلاص اون که منها رو برد کنار همون شط فرات، اونجا گفتن خب حالا که میخوای ما رو بکشی به ما مهلت بده، ما با خدای خود نماز بخون. 4 رکعت نماز خوندن، در مقتل نمیشته 4 رکعت این ها نماز خوندن. بعد دستای کوچکشون به جانب خدا بلند کردن، گفتن اللهم احکم بیننا و بین هذا الظالم انت احکم الحاکم، خدای خودت داوری کن، خودت قضاوت کن بین ما و این ظالم. دیگه اینا رو انداخت. و حالا اون کوچکی میگفت قبل از اون، بزرگی میگفت قبل از این، بالاخره انداخت اینها رو جذب کرد و بدنهاشون در آب انداخت و سرها رو هم توی زنبیل کرد و برد پیش ابن زیاد. ابن زیاد بهش گفت که قضیه داستان ذبح اینها رو برای من هر چه هست باید بگی، اینا چی گفتن به تو؟ گفت که اول گفتن ما رو ببر بازار بفروش، من گفتم قبول نمی کنم. بعد گفتن که خب ما رو ببر زنده پیش ابن زیاد تا او خودش داوری کنه، من گفتم نمی کنم. تا این رو گفت ابن زیاد صدا زد جلاد بیا. جلاد آمد، آخه دعاشون باید دیگه نفرینشون مستجاب بشه، اینا فودکان اهل بیت به ناحق کشته شدن. جلاد بیا دست حارس رو بگیر، ببر کجا؟ ببر همون جایی که طفلان مسلم رو ذبح کرده، همونجا این رو بکش. میبرن اونجا و او رو به قتل و به عذاب الهی میرسونن. سرها رو کجا میذارن؟ سرها رو میگن یه مدتی گذشته بودن سر یه درختی. بعد مردم که رد می شدن می گفتن هادا، لعن می کردن به قاتل این اطفال، می گفتن اینها، این ملعون قاتل اطفال و ذریه پیغمبر بوده. خب مصاب اهل بیت این گونه است، هر کجاشو شما مطالعه کنید می بینید مصیبت باره، این قضایای کربلا مصیبت باره. بر حربگاه چون ره اون کاروان فتاد، شور و نشور و غلغله اندر جهان فتاد. پس با زبان برگله آن بضعه بتول، رو کرد بر مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. این مال فرداست که صبح فردا میان و اون کسانی که باقی موندن اینها رو روی شترهای برهنه سوار میکنن میبرن. بعد حضرت زینب میاد کنار اون بدن مطهر و با اون بدن حرف هایی داره، گفته هایی داره. یه جا میگه که انت اخی انت ابن والدی، چون میبینه برادرش سر در بدن نداره، بدن پایمال سم اسبها شده، هیچ جایی نیست که حکایت از اون شمایل برادر کنه، هیچ. حتی بنی اسد هم نمیتونستن تشخیص بدن، فقط امام سجاد، اونم به علم امامت، به علم امامت پدر رو تشخیص داد، گفت بروید بوریا بیارید. حالا اینجا مثل فردا سکینه خودش رو بدن بابا میاندازه. امام زین العابدین میخواد اصلا از همون بالای شتر خودش پرتاب کنه، کچ کرد خودش رو، ولی آمد جلو عمش زینب، گفت که برادر زاده، تو اگر بخوای خودت رو بیاندازی اینجا کی میتونه سوار کنه تو رو بالای این شتر؟ منم که یک زن بیش نیستم. اگر میخوای وداع کنی با بدن بابا، از همون بالای ناقه وداع کن با پدر. ودع باباك و انت على ظهر الناقه. ان كنت محزونا فما لك ترقد، هل بكيت لمن بكاه محمد، هل بكيت على الحسين وأهله، إن البكاء لمثلهم قد يحمدون، ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا علي رداء. السلام على الرأس المرفوع، السلام على الخد التريج، والجسم السليم، السلام على الشفاء، سلام بر آن لبای تشنه زیارت ناحیه مقدس امام زمان، سلام بر لبای تشنه، سلام بر بدنای برهنه، سلام بر بدنای غارت شده، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. الا لعن الله الظالمین من الاولین والآخرین الى يوم الدين. اللهم اقض حوائجنا الشرعية جزئية وكلية، ظاهرية وباطنية، دنيوية وأخروية. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. صلواتي وسلامي.